ما در روح می جنگیم. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید، تا در آن روز شریر در برابر حمله های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را به تن کنید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاهخود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. افسوسیان باب ششم آیات 12-17. شمشیر روح القدس چیه؟ به وسوسه های عیسی و به نبردی که او در متی باب 4 و لوقا باب 4 داشت نگاه کنید. او با چه شمشیری می جنگید؟ با کلام. با شمشیر روح علیه وسوسه می جنگید. به این دلیل ما کلام رو در دلمون مخفی می کنیم، چون اون اسلحه ما در نبرد با گناهه. کلام شمشیر روحه. ما در روح زندگی می کنیم، در روح نبرد می کنیم و در روح دعا می کنیم. افسوسیان باب 6 آیه 18 دنباله تصویر زره خداست. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشتکار داشته باشید و برای همه مقدسین دعا کنید. این خلاصه کوتاه واکنش روح در برابر گناه. واکنش نسبت به خوشنودی خدا از اطاعت و نارضایتی خدا از نااطاعتی. وقتی ما به روح دروغ میگیم یا با او مقاومت میکنیم یا او رو میرنجونیم، او چه واکنشی نشون میده؟ و بعد او ما رو بر گناه پیروز میکنه. این مطلبیه که ما مدتی براش وقت خواهیم گذاشت. روح و بازخرید یا رستگاری. 3 مرحله. ما به مسئله بازخرید از 3 جنبه مختلف نگاه خواهیم کرد. 3 مرحله. بازخرید یا رهایی پیش بینی شده بود. از پیدایش تا ملاکی در عهد قدیم. روح با اسرائیل. چیزی که مد نظر ماست و بهش فکر خواهیم کرد اینه که بازخرید در عهد قدیم پیش بینی شده بود. بازخرید تحقق یافت. متی تا یوحنا. به داستان عیسی نگاهی خواهیم انداخت. ما روح رو نه بر اسرائیل بلکه بر مسیح ملاحظه خواهیم کرد. رابطه بین روح و مسیح. بازخرید به کار گرفته شد. اعمال تا مکاشفه. روح در کلیسا. خب اون 3 مرحله مراحلی هستند که به اونها خواهیم پرداخت. بازخرید به کار گرفته شد. مرحله‌ای که ما در اون نقش خواهیم داشت. خواهیم دید که روح در زندگی هامون چی کار میکنه. اما برای درک اون باید بدونیم نجات یا بازخرید چگونه پیش بینی شده و چطور در مسیح تحقق یافته. روح چطور با قوم اسرائیل کار کرده و چطور بر مسیح کار کرده و این نشون میده که چطور در کلیسا کار میکنه. بازخرید یا نجات پیش بینی شده بود. روح با اسرائیل. در عهد قدیم حضور روح القدس ناپایدار بود. کلمه مهم در اینجا با است. روح با اسرائیل. دلیلی که بر این تاکید میکنم اینه که در عهد قدیم روح القدس حضوری ناپایدار بود. ما قبلا این رو در اول سموئیل باب 16 آیه 14 دیدیم. اما روح خداوند شاول رو ترک کرد و به عوض خداوند روح پلید رو برای عذاب دادن او فرستاد. اول سموئیل باب 16 آیه 14. ناله های داوود در عهد قدیم بازتابی از این بود. مرا از حضور خود مران و روح پاکت را از من مگیر. مزمور 51 آیه 11. روح بر مردم می اومد و بعد اونها رو ترک می کرد. او حضوری ناپایدار بود. چند جا در عهد قدیم هست که بر پر شدن مردم از روح یا روح در مردم اشاره می کنه. اما در اکثر مواقع شما تصویری از روح دارید که با مردمه. حزقیال باب 1 و باب 10 شرحی از اینه که حزقیال نبی روح خدا رو میبینه که معبد اورشلیم رو ترک میکنه. روح خدا جایی رو که در اون ساکن بود ترک میکنه. پس او حضوری ناپایداره. در عهد قدیم روح القدس وعده انجام نشده است. اینجا خوب توجه کنید. منظورم از انجام نشده ناتمامه. هنوز باید میومد. تمام وعده روح القدس در عهد قدیم تجربه نشد. چیزی بود که هنوز باید میومد. این چیزیه که تمام انبیا از اون صحبت کردند. به اشعیا گوش کنید. حتی کاخ سلطنتی متروک و پایتخت کاملا از جمعیت خالی خواهد شد. ساختمان ها و قلعه هایی که آن را حفاظت می کرد برای همیشه ویران شدند. گورخرها در آن پرسه می زنند و گوسفندان در آن می چرند. اما خدا یک بار دیگر روح خود را خواهد فرستاد. زمین بایر حاصلخیز می شود و مزارع محصول فراوان خواهند داد. راستی و عدالت در تمام این سرزمین حاکم خواهد بود. اشعیا باب 32 آیات 14 تا 16. چیزی در راه است. دلی تازه به شما خواهم داد و روح تازه‌ای در شما خواهم گذاشت و دل سنگی را از شما بیرون می کنم و دلی گوشتین به شما خواهم داد. چیزی که در آینده اتفاق خواهد افتاد. روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را پیرو قوانین خود خواهم ساخت تا به دقت دستورات مرا به جا آورید. آنگاه در سرزمینی که به نیاکان شما دادم زندگی خواهید کرد و قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود. حزقیال باب 36 آیات 26 تا 28. خداوند می فرماید من روح خود را بر آنها می ریزم و دیگر از آنها رو بر نمی گردانم. حزقیال باب 39 آیه 29. بعد از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. پیران شما خوابها و جوانان رویاها خواهند دید. در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزان شما هم روح خود را خواهم ریخت. یوئیل باب 2 آیه 28 تا 29. پس چیزی در راه است. این پیشبینی بود. حضوری ناپایدار، وعده تحقق نیافته، ناتمام در عهد عتیق. اینا رو به خاطر بسپارید. بعدن باز هم به اونها خواهیم پرداخت. پس روح القدس چی کار میکنه؟ اگر قراره با پری بیشتر بیاد، الان چی کار میکنه؟ روح کار خدا رو امکان پذیر میکنه. روح کار خدا را در عهد قدیم با اسرائیل امکان پذیر میکنه. او کار خدا رو امکان پذیر میکنه. این یکی از راه‌های مختلفه. او به قوم خدا قدرت میده که رهبری کنند. او میاد و به موسی میگه از روحی که به تو دادم میگیرم و به کسان دیگری هم میدهم تا به تو کمک کنند و بار رهبری تو سبکتر بشه تا بتونی قوم اسرائیل رو رهبری کنی. من با ریختن روح خودم بر اونها اونا رو قادر میکنم. خداوند به موسی فرمود 70 نفر از رهبران برجسته قوم اسرائیل را جمع کن و پیش دروازه خیمه عبادت به حضور من بیاور و در آنجا همراه تو بیستند. آنگاه من نزول می کنم و با تو حرف می زنم و از روحی که به تو دادم می گیرم و به آنها می دهم تا در مسئولیت امور قوم با تو سهیم باشند و تو تنها نباشی. اعداد باب 11 آیات 16 تا 17. همون تصویر رو در مورد یوشع جانشین موسی هم می بینید. خداوند به او فرمود برو دست خود را بر یوشع پسر نون که روح من در او قرار دارد بگذار. اعداد باب 27 آیه 18. این رو در داوران هم می‌بینیم. در داوران باب 3 آیه 10 می‌بینیم روح خداوند بر اتنئیل قرار گرفت و او بنی اسرائیل را رهبری کرد. او به جنگ رفت و با کمک خداوند کوشان رشتاییم پادشاه بین النهرین را شکست داد. وقتی به داوران باب 6 آیه 34 میرسید روح بر جدعون میاد و روح خداوند جدعون را ملبس ساخت، پس کرنا را نواخت و اهل ابی عزر در عقب وی جمع شدند. و بعد داوران باب 11 آیه 29 رو میبینید آنگاه روح خداوند بر یفتاح آمد و با ارتش خود از جلعاد و منسی گذشت، به مسفح جلعاد آمد و در آنجا برای حمله آماده شد. روح خدا بر این مردان میاد و اونها رو قادر به رهبری میکنه. بعد به شاول میرسید و چون آنجا به جبعه رسیدند، اینک گروهی از انبیا به وی برخوردند و روح خدا بر او مستولی شده در میان ایشان نبوت میکرد. اول سموئیل باب 10:10. بعد در مورد داوود. پس سموئیل حقه روغن را گرفته او را در میان برادرانش مس نمود و از آن روز به بعد روح خداوند بر داوود مستولی شد و سموئیل برخواسته به رامه رفت. اول سموئیل باب 16:13. او با تقویت قوم خدا برای رهبری کار خدا را به پیش میبره. او قوم خدا را با مهارت‌ها تجهیز میکنه. خدا توضیح میده که کاهنین باید چطور لباس بپوشن و خیمه پرستش و خیمه اجتماع چطور باید باشه. تابوت عهد باید چطور باشه. به خروج باب 31:1-5 نگاه کنید. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: آگاه باش بسلئیل ابن اوری ابن حوری را از سبط یهودا به نام خواندم و او را به روح خدا پر ساختم و به حکمت و فهم و معرفت و هر هنری برای اختراع مخترعات تا در طلا و نقره و برنج کار کند و برای تراشیدن سنگ و ترسیع آن و درودگری چوب تا در هر صنعتی اشتغال نماید. این مرد صنعتگر خوبی بود. چرا؟ چون از روح خدا پر شده بود. او قوم خدا را با مهارت‌ها تجهیز می‌کند. و تو به جمیع دانادلانی که ایشان را به روح حکمت پر ساختم بگو که رخت‌های هارون را بسازند برای تقدیس کردن او تا برای من کهانت کند. خروج باب 28:3. و موسی به بنی اسرائیل گفت: آگاه باشید که خداوند بسلئیل ابن اوری ابن هور را از سبط یهودا به نام دعوت کرده است و او را به روح خدا از حکمت و فطانت و علم و هر هنری پر ساخته و برای اختراع مخترعات و برای کار کردن در طلا و نقره و برنج و برای تراشیدن و مرصع ساختن سنگ ها و برای درودگری چوب تا هر صنعت هنری را بکند. و در دل او تعلیم دادن را الغا نمود و همچنین اوهولیا ابن اخی سامک را از سبط دان و ایشان را به حکمت دلی پر ساخت برای هر عمل نقاش و نساج ماهر و تراز در لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و در هر کار نساج تا سانه هر صنعتی و مخترع مخترعات بشوند. خروج باب 35:30-35. او قوم خدا رو قادر میکنه که پیروز بشن. اشعیا باب 63:11-13. از این صحبت میکنه که خدا چطور توسط روح خود قومش رو از دریای سرخ عبور داد. آنگاه ایام قدیم و موسی و قوم خیش را به یاد آورد و گفت: کجاست آن که ایشان را با شبان گله خود از دریا برآورد و کجاست آن که روح قدوس خود را در میان ایشان نهاد که بازوی جلیل خود را به دست راست موسی خرامان ساخت و آبها را پیش روی ایشان منشق گردانید تا اسم جاودانی برای خیش پیدا کند، آن که ایشان را در لجه ها مثل اسب در بیابان رهبری نمود که لغزش نخورند. اول سموئیل تا حدودی مثل داستانی فکاهی به نظر میرسه، چون تمام کتاب داستانیه که شرح میده شاول چطور قصد کشتن داوود رو داره. داوود این رو میشنوه و فرار میکنه و به محل سموئیل میرسه. شاول میفهمه که داوود و سموئیل در فلان جا هستن و عده‌ای از مردانش رو میفرسته که داوود رو بکشن و مردانش میرن و وقتی میرسن ببینید که در اول سموئیل باب 19:20 چه اتفاقی میفته. و شاول قاصدان برای گرفتن داوود فرستاد و چون جماعت انبیا را دیدند که نبوت میکنند و سموئیل را که به پیشوایی ایشان ایستاده است، روح خدا بر قاصدان شاول آمد، ایشان نیز نبوت کردند. این خارق العاده نیست؟ اونها قرار بود داوود را بکشند، اما به جای اون روح خدا میگه من بر شما خواهم آمد و شما دست از کاری که میخواهید بکنید خواهید کشید و نبوت خواهید کرد. نبوت اونها اساساً تصویری از جنبه روحانیه. شاول این رو میبینه و فکر میکنه چرا این مردانی که قرار بود او رو بکشن نبوت میکنن؟ باید خودم برم و کنترل امور رو به دست بگیرم. پس شاول به راه میفته و وقتی به اون محل میرسه روح خدا بر او هم میاد و او هم شروع به نبوت میکنه. نه تنها شروع به نبوت میکنه، بلکه اول سموئیل باب 19 میگه او لباسهاش رو در میاره و نبوت میکنه. شاول فکر میکرد که میره و داوود رو میگیره، اما به جای اون به خودش میاد و میبینه تحت تسلط روح خدا لخته و داره نبوت میکنه. نقشه او این بود. آیا این داستان عظیمی نیست؟ روح خدا قوم خدا رو قادر میکنه که پیروز بشن. او قوم خدا رو تشویق میکنه پایداری کنند. همونطوری که قبلا در مزمور 143 آیات 9-10 خوندیم، میبینیم که روح مردم رو تشویق به استقامت میکنه. ای خداوند، مرا از دشمنانم برهان، زیرا که نزد تو پناه بردم. مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم، زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. اشعیا باب 44 آیات 1-3 میگه خداوند میگوید ای اسرائیل، ای بنده من، ای فرزندان یعقوب و قوم برگزیده من، گوش کنید. من خداوندی هستم که تو را آفریدم، از روز تولدت از تو حمایت کردم. نترس، تو بنده من و قوم برگزیده و محبوب من هستی. من به زمین تشنه آب می دهم و در زمینهای خشک نهرهای آب جاری خواهم ساخت. روح خود را بر فرزندانت و برکت خیش را در خاندانت خواهم ریخت. این در زمان سختی قوم اسرائیل بود. او در جواب من گفت این از کلامی که خداوند به زروبابل می گوید، نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من. قول یهوه سبایوت این است. زکریا باب 4:6. خداوند میگه شما استقامت خواهید کرد. به حجی باب 2:4-5 نگاه کنید. مخصوصاً به آخر متن. ما الان خداوند میگوید ای زروبابل قوی دل باش و ای یهوشبن یهو صادق رئیس کهنه قوی دل باش و ای تمامی قوم زمین قوی دل باشید و خداوند میفرماید که مشغول بشوید زیرا که من با شما هستم. قول یهوه سبایوت این است. بر حسب کلام آن عهدی که در حین بیرون آوردن شما از مصر با شما بستم و چون که روح من در میان شما قایم می باشد، ترسان مباشید. عجب دلگرمی حجی از روح می گیره. خدا به او میگه روح من در میان شماست. من با شما هستم. قوی دل باش. پس روح قوم خدا رو تشویق به مقاومت می کنه. در تمام اینها او کار خدا رو امکان پذیر می کنه. او مردم رو تقویت می کنه. مردم رو تجهیز می کنه. اونها رو قادر به پیروزی می کنه. اونها رو تشویق به استقامت می کنه. تمام این روش های مختلف در سراسر عهد قدیم به چشم می خوره. او کار خدا رو به پیش می بره. روح پرستش خدا رو الهام می کنه. داوود مردیه که بسیاری از مزامیر و سرودهای پرستشی رو نوشته. و این از سخنان آخر داوود. وحی داوود ابن یسا و وحی مردی که بر مقام بلند ممتاز گردید، مسیح خدای یعقوب و مغنی شیرین اسرائیل، روح خداوند به وسیله من متکلم شد و کلام او بر زبانم جاری گردید. دوم سموئیل باب 23:1-2. روح در عهد قدیم پرسش ها رو الهام می کرد. روح کلام خدا رو آشکار می کنه. حزقیال باب 2:1-8 متنی باور نکردنیه. اینو گوش کنید و خودتون رو جای حزقیال تصور کنید. که مرا گفت ای پسر انسان، بر پایهای خود بیست تا با تو سخن گویم. و چون این را به من گفت، روح داخل من شد. مرا بر پایهایم برپا نمود و او را که با من تکلم نمود شنیدم که مرا گفت ای پسر انسان، من تو را نزد بنی اسرائیل می فرستم، یعنی نزد امت فتنه انگیزی که به من فتنه انگیختند. ایشان و پدران ایشان تا به امروز بر من عصیان ورزیدند و پسران ایشان سخت رو و قسی القلب هستند و من تو را نزد ایشان می فرستم تا به ایشان بگویی خداوند یهوه چنین می فرماید و ایشان خواه بشنوند و خواه نشنوند، زیرا خاندان فتنه انگیز می باشند. خواهند دانست که نبی در میان ایشان است. و تو ای پسر انسان از ایشان مترس و از سخنان ایشان بیم مکن. اگرچه خارها و شکها با تو باشند و در میان عقربها ساکن باشی، اما از سخنان ایشان مترس و از رویهای ایشان هراسان مشو، زیرا که ایشان خاندان فتنه انگیز می باشند. پس کلام مرا به ایشان بگو، خواه بشنوند و خواه نشنوند، چون که فتنه انگیز هستند. و تو ای پسر انسان، آنچرا که من به تو می گویم بشنو و مثل این خاندان فتنه انگیز آسی مشو، بلکه دهان خود را گشوده آنچرا که من به تو می دهم بخور. روح با نبی صحبت می کنه. کلام خدا را بشنو. هرچه او به تو می ده بخور. پیام او را اعلام کن. هرچه او می گه بگو. تو در میان عقرب ها خواهی بود و مردمی که عصیان می کنند، اما هرچه را که من به تو می گویم بگو. این کاریه که نبی می کنه. کلام خدا را آشکار می کنه. حالا این پروسه دو مرحله داره. اینها رو به خاطر بسپارید، چون در درک بعضی چیزها به ما کمک خواهد کرد. مکاشفه. نبی کلام رو دریافت میکنه، الهام. نبی کلام رو بازگو میکنه. او کلام رو با سخنانش اعلام میکنه. خداوند چنین میفرماید. این چیزیه که خداوند در دوم تواریخ باب 24 آیه 20 میفرماید. پس روح خدا زکریا ابن یهویادا کاهن را ملبس ساخت و او بالای قوم ایستاده به ایشان گفت: خدا چنین می‌فرماید، شما چرا از اوامر یهوه تجاوز می‌نمایید؟ پس کامیاب نخواهید شد، چون که خداوند را ترک نموده اید، او شما را ترک نموده است. روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خدا و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم تا قرار دهم برای ماتمیان صهیون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه‌گری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت، تا ایشان درختان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند و ایشان خرابه های قدیم را بنا خواهند نمود و ویرانه های سلف را برپا خواهند داشت و شهرهای خراب شده و ویرانه های درهای بسیار را تعمیر خواهند نمود. اشعیا باب 61 آیات 1-4. ولیکن من از قوت روح خداوند و از انصاف و توانایی مملو شدم تا یعقوب را از عصیان و اسرائیل را از گناهانش خبر دهم. میکا باب 3 آیه 8. پس نبی کلام را از خدا دریافت میکنه و اون رو بازگو میکنه. مکاشفه، الهام، اینها رو به خاطر بسپارید. همونطور که این دو مطلب رو فهمیدیم، اول او کلام خدا رو از کتاب مقدس اعلام میکنه. اینجا میخوام بعضی متن‌ها رو از عهد جدید بهتون بدم که به ما میگه خدا در عهد قدیم چی کار میکرد. به این گوش کنید. در آن ایام پتروس در میان برادران که عدد اسامی ایشان جمله قریب به 120 بود برخاسته گفت: ای برادران، میبایست آن نوشته تمام شود که روح القدس از زبان داوود پیش گفت درباره یهودا که راهنما شد برای آنانی که عیسی را گرفتند، که او با ما محسوب شده نصیبی در این خدمت یافت. اعمال رسولان باب 1 آیات 15-17. روح القدس از زبان داوود حرف میزنه. ما این رو در اعمال باب 4 آیات 25-26 هم میبینیم. تو به وسیله روح القدس از زبان پدر ما داوود بنده خود فرمودی: چرا مردم جهان شورش میکنند و قوم ها به باطل میاندیشند؟ پادشاهان جهان برمیخیزند و حکمرانان ایشان اجتماع می کنند بر علیه خداوند و بر علیه مسیح او. بعد دوم پتروس باب 1 آیات 20-21 دو آیه بسیار مهمی برای درک کتاب مقدسه. اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند، زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تا تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. روح حرفهای اونها رو هدایت میکنه و از زبان اونها حرف میزنه. ما در قسمت روح با اسرائیل چه چیزی دیدیم؟ روح کار خدا رو امکان پذیر میکنه و کلام خدا رو به مردم میده. اما در نهایت شما هنوز هم انتظار چیزی رو دارید، چون چیزی هست که هنوز تموم نشده. یک حضور ناپایدار رو دیدید، حضوری که دائمی نیست. بازخرید تمام شده. روح بر مسیح. بعد به متا، مرقس، لوقا و یوحنا میرسیم. به اناجیل و داستان عیسی و شروع میکنیم به دیدن بازخرید یا نجات که انجام شده. ما قبل از اینکه از زندگی‌های خودمون و کلیسا صحبت کنیم، باید این رو در مسیح ببینیم. این نقل قولی مهم از آبراهام کایپر: کلیسا هرگز به طور شایسته به نقش روح القدس در کار مسیح اقرار نکرده. عقیده کلی بر اینه که کار روح القدس زمانی شروع میشه که کار میانجی بر روی زمین تمام شده. چنان که گویی تا اون روز روح القدس ایام استراحت الهیش رو جشن گرفته، مثل اینکه روی نیمکت ذخیره نشسته تا نوبت بازی به اون برسه. این حقیقت نداره. در حالی که کتاب مقدس بارها و بارها به ما تعلیم میده که مسیح کار میانجیگریش رو تحت کنترل و تسلط روح القدس انجام میده. پس کاری که میخوایم بکنیم اینه که فکر کنیم این وعده کلی چطور در مسیح انجام شد، و بعد به ارتباط اون در جنبه‌های مختلف زندگی مسیح و شخص مسیح فکر کنیم. در عهد قدیم روح القدس حضور ناپایدار بود. در مسیح روح القدس حضوری دائمی است. این شرحی در یوحنا باب 1 آیات 32 تا 34. یحیی شهادت خودش رو اینطور ادامه داد: من روح خدا رو دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست. در عهد قدیم روح القدس وعده ای انجام نیافته بود. در مسیح روح القدس وعده ای انجام یافته است. به این نبوت ها در عهد قدیم گوش کنید. اشعیا باب 11 آیات 1 تا 3: و نهالی از تنه یسا بیرون آمده شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند، و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رویت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود. روح بر او قرار خواهد گرفت. بعد به متا باب 12 آیات 15 تا 21 میرسیم. این از نبوتی در اشعیا باب 42 نقل شده. اما وقتی عیسی از ماجرا با خبر شد، آنجا را ترک کرد، ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید و به آنها دستور داد که درباره او با کسی صحبت نکنند تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد که می‌فرماید: این است بنده من که او را برگزیدم، او محبوب و مایه شادی من است، او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملت‌ها را از کیفر الهی آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی‌کند و فریاد نمی‌زند و کسی صدای او را در کوچه‌ها نخواهد شنید. نی خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت‌ها خواهد بود. لوقا باب 4 آیات 17 تا 21 داستانی رو میگه که عیسی در کنیسه بلند شد و شروع به خواندن کرد. تومار اشعیای نبی رو به او دادن. تومار رو باز کرد و اون قسمتی رو یافت که میفرماید: روح خداوند بر من است، او مرا مس کرده است تا به بینوایان مژده دهم، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. تومار رو پیچید و به سرپرست کنیسه داد و نشست، و در کنیسه تمام چشم‌ها به او دوخته شده بود. او شروع به صحبت کرده به ایشان گفت: امروز در حالی که گوش می دادید، این نوشته به حقیقت پیوست. آن وعده‌ای که در مورد روح در این نوشته داده شده بود، در من تحقق یافت. این چطور در جنبه‌های دیگه زندگی او آشکار شد؟ روح و جسم پوشیدن عیسی مسیح. روح در زندگی مسیح چی کار می‌کنه؟ در تولد مسیح. روح به طور نبوتی راهی برای جسم پوشیدن مسیح مهیا می‌کنه. چیزی که در لوقا باب 1 و 2 می‌بینید. تصاویری از آمدن روح بر مردمه و الیسابات و زکریا رو قادر می‌کنه درباره آمدن مسیح نبوت بکنن. وقتی الیزابت سلام مریم رو شنید، بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت: تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو. لوقا باب 1 آیات 41 تا 42. پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد: خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. از خاندان بنده خود داوود رهاننده نیرومندی برافراشته است. او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دست دشمنانمان رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را به خاطر آورد. برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد که ما را از دست دشمنان نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس با پاکی و نیکی تا زنده ایم عبادت نماییم. لوقا باب 1 آیات 67 تا 75. بیایید این یکی رو سری بخونیم. این داستان عظیمیه. به این گوش کنید. در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می کرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می برد و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که طبق شریعت مرسوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد کنان گفت: حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندهت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است. نجاتی که تو در حضور همه ملت‌ها آماده ساخته ای. نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد. لوقا باب 2 آیات 25 تا 32. آیا داستان عظیمی نیست؟ فرض کنید شما برای چنین روزی زندگی کنید و ناگهان ببینید این طفل وارد شد و روح بر شما قرار بگیره و بفهمید که این نجات خداونده. عجب داستان شگفت‌انگیزیه. این آماده کردن راهی برای جسم پوشیدن خداوند با نبوت بود. بعد روح جسم پوشیدن رو به لحاظ جسمی امکان پذیر میکنه. این رو در لوقا باب 1 آیات 29 تا 35 میبینید که میگه: اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. وقتی روح القدس بر تو بیاید آبستن خواهی شد. این چیزیه که فرشته در متی باب 1 آیات 18 تا 21 به یوسف میگه. تولد عیسی مسیح چنین بود. مریم مادر او که به عقد یوسف در آمده بود، قبل از آن که به خانه شوهر برود به وسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که مردی نیکوکار بود و نمیخواست مریم را در پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. روح القدس عملاً انسانیت مسیح رو در مریم شکل میده. این تصویری از روح و جسم پوشیدن عیسی است در تولد او. روح و تعمید عیسی. بین واقعه تولد و تعمید او داستانهای زیادی در کتاب مقدس نداریم. روح و تعمید مسیح. روح در تعمید مسیح چی کار میکنه؟ در تعمید عیسی روح وعده عهد قدیم رو تایید میکنه، مخصوصاً یوحنا 1 که در زیر اومده. اما عیسی چون تعمید یافت فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده بر وی میآید. آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. متا باب 3 آیات 16 تا 17. و فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او میآید. پس گفت اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آن که من درباره او گفتم که مردی بعد از من می آید که پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود و من او را نشناختم، لیکن تا او به اسرائیل ظاهر گردد، برای همین من آمده به آب تعمید می دادم. پس یحیی شهادت داده گفت روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل شده بر او قرار گرفت و من او را نشناختم، لیکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم همان به من گفت بر هر کس بینی که روح نازل شده بر او قرار گرفت همان است که به روح القدس تعمید می دهد. و من دیده شهادت می دهم که این از پسر خدا. یوحنا باب 1 آیات 29 تا 34. روح القدس تایید می کنه. در تعمید عیسی روح به او مأموریت خدمت می ده. بلا فاصله بعد از تعمید روح به شکل کبوتری بر او میاد که در بالا در متا 3 دیدیم. به مرقس باب 1 آیات 9 تا 12 نگاه کنید. در این هنگام عیسی از ناصره جلیل آمد و در رود اردن از یحیی تعمید گرفت. همین که عیسی از آب بیرون آمد دید که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتری بر سوی او فرود آمد و آوازی از آسمان شنیده شد که می گفت تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. فوراً روح خدا او را به بیابان برد. پس بلا فاصله روح او را به مأموریت فرستاد. روح و وسوسه مسیح. حالا او وسوسه میشه. روح و وسوسه مسیح. عیسی پر از روح القدس از رود اردن بازگشت و روح خدا او را به بیابان برد. لوقا باب 4 آیه 1. بعد وقتی او وسوسه شد بین آیات 1 تا 14 عیسی با قدرت روح القدس به استان جلیل برگشت و شهرت او سر تا سر آن ناحیه رو پر ساخت. لوقا باب 4 آیه 14. وقتی بهش فکر کنید این داستان حیرت انگیزه. روح عیسی رو به بیابان هدایت کرد. روح خدا عیسی رو جایی هدایت کرد که در اونجا وسوسه می شد. او رو هدایت کرد. روح عیسی رو در بیابان تقویت کرد. ما در این باره صحبت کردیم. شمشیر روح، کلام خدا. روح عیسی رو از بیابان نجات داد. او با قدرت روح به جلیل بازگشت. روح در تمام داستان وسوسه مسیح حضور داره. این حقیقت رو فراموش نکنید. لوقا به طور خاص بر این تمرکز کرده چون او کتاب دیگری هم نوشته، کتاب اعمال که شرحی از روح القدسه. پس لوقا بسیار مصممه که به ما نشون بده روح نظریه جدیدی در کتاب اعمال نیست، بلکه همیشه بر عیسی حضور داره. روح در سراسر کتاب لوقا بر عیسی است. این رو به یاد داشته باشید. روح و کارهای مسیح. زندگی و خدمت او. عیسی با قدرت روح کار میکرد. این قسمتیه که درباره کفرگویی به روح صحبت میکنه و میگه عیسی که از افکار ایشان آگاه بود به آنان گفت هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه‌ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد. و اگر شیطان شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود حکومت او چگونه پایدار بماند؟ و اگر من به کمک بلزبول دیوها را بیرون می کنم فرزندان شما با کمک چه کسی آنها را بیرون می کنند؟ آنها درباره حرفهای شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون می کنم، این نشان می دهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. متی باب 12 آیات 25 تا 28. این گفتگوها در مورد اخراج دیو هاست. این تصویری از روحه که با نیروهای روحانی شریر در جایهای آسمانی مقابله می کنه و توسط زندگی و خدمت مسیح نشون داده می شه. عیسی نه تنها با قوت روح القدس کار می کنه، بلکه در شادی روح القدس کار می کنه. این درست بعد از اون زمانیه که عیسی میگه شیطان را دیدم که مانند صاعقه از آسمان به زمین افتاد و نیروهای شریر شیطان تسلیم شدند. نه تنها تسلیم عیسی، بلکه تسلیم پیروانش هم شدند. لوقا باب 10 آیه 21. در آن لحظه روح القدس شادی عظیمی به عیسی بخشید و عیسی گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان نموده به کودکان آشکار ساختی. آری ای پدر، اراده تو چنین بود. پر از شادی روح القدس، پس اینجا قدرت و شادی رو میبینید. روح و رنجهای مسیح. این جاییه که باید از نوشته های انجیل بیرون بریم. در متی، مرقس، لوقا و یوحنا در داستانهای مصلوب شدن و قیام اشاره های واضحی به روح خدا نشده. اما ببینید بقیه عهد جدید چه تعالیمی در این مورد داره. روح به مسیح برای مصلوب شدن قوت بخشید. خون مسیح چقدر بیشتر انسان را پاک می‌گرداند. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیله روح جاودانی به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. عبرانیان باب 9 آیه 14. روح به مسیح برای مصلوب شدن قوت بخشید و روح قیام مسیح از مردگان را پشتیبانی کرد. رومیان باب 1 آیات 1-4. از طرف پولس، بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. خدا انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد و روح القدس حقانیتش را ثابت نمود. فرشتگان او را دیدند. مژده او در میان ملت‌ها اعلام شد. در جهان مردم به او ایمان آوردند و با جلال به عالم بالا رو بوده شد. اول تیموتائوس باب 3 آیه 16. مثلا خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناهان بشر مرد. یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او از لحاظ جسم کشته شد، اما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد. اول پتروس باب 3 آیه 18. روح و صعود مسیح به آسمان. روح به مسیح برای مصلوب شدن قوت بخشید و روح قیام مسیح از مردگان را پشتیبانی کرد. و بعد می‌رسیم به روح و صعود مسیح به آسمان. صعود راهگشای آمدن حضور روح بود. این حقیقت مهمیه. صعود گاهی به عنوان کار شخصی مسیح جلوه داده میشه، اما حقیقت بزرگ اینه، گوش کنید، عیسی مسیح در یوحنا باب 7 آیه 37 تا 39 چی گفته؟ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، چنان که کلام خدا می‌فرماید، نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که میباید به مؤمنین او داده شود میگفت. و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود، روح القدس عطا نشده بود. عیسی باید جلال مییافت و به دست راست پدر صعود میکرد تا روح داده بشه. به این دلیل وقتی به اعمال باب 1 آیات 4-9 میرسیم، به ما این وعده داده میشه. آیه 8 رو ببینید. وقتی او هنوز در بین آنان بود، به ایشان گفت: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: خداوند، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورافتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می کردن، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. صعود راهگشای آمدن حضور روح بود. می خوام اینو بهتون نشون بدم. به اعمال باب یکم آیات یکم تا دوم نگاه کنید. تشویقتون می کنم دور یکی از بزرگترین کلمات در اعمال یک خط بکشید که شاید به راحتی فراموش کنید. به این داستان گوش کنید. ببینید لوقا داستانش رو چطور شروع کرده. او به تئوفیلوس می نویسه: تئوفیلوس عزیزم، من این کتاب خود درباره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورات لازم را به رسولان برگزیده خود داد و با آسمان برده شد به تو نوشتم. تشویقتون می کنم دور کلمه ابتدا خط بکشید. بهش فکر کنید. او انجیلش رو نوشته و میگه از ابتدا درباره تعالیم و اعمال عیسی نوشته و حالا که به اعمال باب یک میرسید در آیه 11 دیگه عیسی روی زمین نیست. پس اگر عیسی در اعمال باب یکم آیه 11 هم زمین رو ترک کرده، چطور کتاب لوقا ابتداست؟ در بقیه کتاب اعمال در جایهای مختلف ما میبینیم به عیسی اشاره شده، اما نه به طور متداول قبلی. زیباییش اینجاست. روح خدا حضور مسیحه که در مردم ساکنه. پس در اناجیل ابتدای کار مسیح بر روی قومش رو میبینیم. در اعمال باب یکم او بر روی 120 نفر از ایمانداران میاد و در آخر اعمال باب دوم بر 3000 نفر و بعد بر 5000 نفر و بعد بیشتر و بیشتر. امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان هستند که حضور مسیح یا روح در اونها ساکنه، چون او به آسمان صعود کرده و روحش رو فرستاده که در ما ساکن بشه. صعود مسیح به آسمان کلید ادامه کار روح القدسه. اعمال باب هفتم آیات 54 تا 56 یکی از جاهاییه که ما مسیح رو میبینیم. استیفان در حال سنگسار شدنه و به بالا نگاه میکنه و میبینه که آسمان باز شده و پسر انسان عیسی در دست راست خدا ایستاده. اعضای شورا از شنیدن این سخنان چنان به خشم آمدند که دندانهای خود را به هم می‌ساییدند. اما استیفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را که در دست راست خدا ایستاده بود دید و گفت: ببینید، من هم اکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده می‌بینم. پس کیست که بتواند آن را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. رومیان باب 8 آیه 34. صعود تأییدی بر اینه که روح القدس تا آمدن ثانویه مسیح کلیسا رو هدایت خواهد کرد. وعده عیسی در هنگام صعود این بود که باز خواهد گشت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیل، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. اعمال باب یکم آیات 10 تا 11. همینطور اول قرنتیان باب یکم آیات 5 تا 9 میگه: زیرا در اتحاد با مسیح از هر لحاظ، از جمله در کمال سخنوری و معلومات، غنی شده اید. شهادت ما درباره مسیح در بین شما به نتیجه رسیده است و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را می کشید، از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید. و او همیشه به قول خود وفادار است. نجات عملی شد. روح در کلیسا. چیزی که ما دیدیم روح با اسرائیل و روح بر مسیح بود. و حالا به روح در کلیسا نگاهی میندازیم. میخوام بخشی از اعمال رسولان باب دوم رو بخونیم. میخوام با همدیگه به چند متن نگاهی بندازیم چون میخوایم ببینیم همه اینا با هم چه ربطی دارن. این داستان پنتیکاسته. هیچ کدوم از جزئیات این داستان غیر ارادی نیست. این طرح ازلی خدای قادر مطلق نیست. در اعمال رسولان کسی که روح القدس رو داره حالا روح رو جاری میکنه. من اینجا وعده هم از یوحنا باب 14 آیه 12 اضافه کردم. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد آنچه را من میکنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر میروم. دقت کنید، میگه حتی کارهای بزرگتر. و در یوحنا 7:39 میبینید که عیسی گفته وقتی جلال یافتم روح القدس رو بر شما خواهم فرستاد. این سخنان را درباره روح القدس که میباید به مؤمنین او داده شود میگفت و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح القدس عطا نشده بود. بذارید ببینیم وقتی روح در اعمال رسولان باب دوم آیات 1-13 میاد چه اتفاقی میفته. فرض کنید که این اولین باریه که این متن رو میخونید. وقتی روز پنتیکاست رسید همه شاگردان در یک جا جمع بودند. ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه ای را که در آن نشسته بودند پرساخت. در برابر چشم آنان زبانه هایی مانند زبانه های آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبان های دیگر شروع به صحبت کردند. در آن زمان یهودیان خداپرست از جمیع ملل زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. وقتی آن صدا به گوش رسید، جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند و در کمال تعجب اظهار داشتند: مگر همه این کسانی که صحبت می کنند جلیلی نیستند؟ پس چطور است که همه ما فردن فرد پیام آنان را به زبان خودمان می شنویم؟ ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین و یهودیه و کاپادوکیه و پنتوس و استان آسیا و فریجه و پنفلیه و مصر و نواحی لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفتند و اهالی کریت و عربستان، شرح کارهای بزرگ خدا را به زبان خودمان می شنویم. همه حیران و سرگردان به یکدیگر میگفتند یعنی چه؟ اما بعضی مسخره کنان میگفتند اینها از شراب تازه مست شدند. عجب صحنه ای. میتونید تصور کنید که یک جا جمع شدید و ناگهان صدایی مثل وزش باد شدید، مثل یک گرد باد وارد بشه و شعله های آتش بر مردم اطرافتون قرار بگیره. همه شروع کنند به زبان های ناشناخته اقوام دیگه صحبت کنند. چه صحنه حیرت انگیزی. با خودتون فکر کنید داره چه اتفاقی میفته. سه حقیقت مهم در بکار افتادن روح در کلیسا وجود داره. روح با اسرائیل و روح بر مسیح رو دیدیم و حالا روح در کلیسا. اول روح القدس کلیسا رو قادر میکنه که حضور خدا رو تجربه کنه. نه عملا باد، بلکه گاهی مثل صدای باد. اینجا رو داشته باشید. برگردیم به حزقیال باب 37. ما قبلا دیدیم که در سرتاسر عهد قدیم باد تصویریه که نمایانگر روح خداست. میخوام یادتون بیارم که در خصوص روح با اسرائیل در حزقیال باب 37 چه نبوتی شده بود. یادتونه در حزقیال باب 36 وعده داده شده اینه: روحم را درون شما قرار خواهم داد. بعد در حزقیال باب 37 با هم به آیات 9-14 نگاه می کنیم. این نبوتی در حزقیاله. آنگاه خداوند به من فرمود: بر نفس نبوت کن ای انسان فانی. به نفس بگو خداوند متعال چنین می فرماید: ای نفس، از چهار باد بیا و بر این کشتگان بدم تا زنده شوند. پس همان گونه که به من فرمان داده شده بود نبوت کردم و نفس به درون آنها رفت و زنده شدند. و به پای ایستادند و لشکر بزرگی را تشکیل دادند. سپس خداوند فرمود: ای انسان فانی، این استخوان‌ها همه قوم اسرائیل هستند. اینک می‌گویند استخوان‌های ما خشک شدند و امید ما گم گشته است و ما کاملاً قطع شده ایم. نبوت کن و به ایشان بگو: بنابر این خداوند متعال می‌فرماید، من گورهای شما را می‌گشایم و شما را از گورهایتان بیرون می‌آورم. ای قوم من، شما را به سرزمین اسرائیل باز می‌گردانم. ای قوم من، هنگامی که گورهای شما را بگشایم و شما را بیرون بیاورم، خواهید دانست که من خداوند هستم. روح خود را در شما می‌گذارم تا زنده شوید و شما را در سرزمینتان قرار می‌دهم. آنگاه خواهید دانست که من خداوند سخن گفتم و به انجام رساندم. خداوند چنین فرموده است. در آیه 14 روح با اسرائیل، اما به حرف اضافه‌ای که به کار رفته توجه کنید. روح خود را نه با شما، بلکه روح خود را در شما می‌گذارم تا زنده شوید. پس در اعمال رسولان باب دوم در پنتیکاست، حضور خدا در عهد قدیم با مردم بود. حالا میاد و در درون مردم قرار میگیره. او دیگه با قومش زندگی نمیکنه، بلکه حالا در قومش زندگی میکنه. او کلیسا رو قادر میکنه حضور خدا رو تجربه کنه. دوم، روح القدس کلیسا رو قادر میکنه از فرامین خدا اطاعت کنه. حالا در این مرحله لازمه که بدونیم پنتیکاست عید یهودیان بود. یهودیان از سراسر دنیا برای شرکت در این مراسم گرد اومدند. این جشن 50 روز بعد از فصح برگزار می شد. این آیین برای بزرگداشت سال روز زمانی بود که خدا 10 فرمان رو به قوم خودش داد. پس در روز پنتیکاست از قسمت‌های مختلف دنیا مردم با زبان‌های مختلف در اونجا گرد اومده بودند. یادتونه که در لوقا باب 22 تا باب 24 فصح روزی بود که عیسی مصلوب شد و در زمان عید فصح این واقعه روی داد. و حالا 50 روز بعد مردم برای برگزاری جشن عید پنتیکاست سال روز دریافت 10 فرمان در عهد قدیم گرد اومدن. حالا اینجا رو هم در اعمال رسولان 2 به خاطر داشته باشید و برگردید به خروج باب 19، به روزی که خدا شریعت رو به قومش داد. قبلا راجع به بخشی از اینها با هم صحبت کردیم. موسی بالای کوه خدا رو ملاقات میکنه، اما کسی نباید بالای کوه باشه. فقط موسی با خدا ملاقات میکنه و خدا شریعتش رو میده. به این داستان که از خروج باب 19 آیه 16 شروع میشه گوش کنید. صبح روز 3 در کوه رعد و برق شد و ابر غلیظی روی کوه ظاهر گردید. پس صدای شیپور بسیار بلندی شنیده شد، به طوری که تمام مردمی که در اردوگاه بودند از ترس لرزیدند. موسی قوم را از اردوگاه بیرون برد و برای ملاقات خدا در دامنه کوه ایستادند. تمام کوه سینا با دود پوشیده شده بود، زیرا خداوند در آتش بر روی کوه نزول فرموده بود و دود آن مثل دود کوره بالا می رفت و تمام کوه به شدت می لرزید. صدای شیپور بلندتر و بلندتر شد. موسی صحبت کرد و خدا در رعد به او جواب داد. خداوند بر روی قله کوه سینا نازل شد و از موسی خواست که به قله کوه بیاید. موسی به قله کوه رفت. خداوند به او فرمود: پایین برو و به قوم بگو که مبادا از حدود معین شده عبور کنند تا مرا ببینند. اگر چنین کنند بسیاری از آنان کشته خواهند شد. حتی کاهنانی هم که به من نزدیک می شوند باید خود را پاک نمایند. در غیر این صورت آنها را هم مجازات خواهم کرد. پس چیزی که می بینید شرحیه از اتفاقی که موقع دادن شریعت می افته. خدا در آتش بر کوه نازل می شه. به قوم خدا گفته شده که نزدیک نشن و از حدود تعیین شده عبور نکنند تا خدا را ببینن، وگرنه کشته خواهند شد. بعد به خروج باب 20 می رسیم و در اونجا 10 فرمان داده می شه و جزئیاتش تا خروج باب 31 ادامه پیدا می کنه. و بعد به خروج باب 32 می رسیم و به جایی میرسیم که از اونجا شروع کردیم. موسی از کوه پایین میاد و میبینه که قوم گوساله‌ای طلایی ساختن و اون رو میپرستن. او هنوز از کوه پایین نیومده و شریعت رو نیاورده و اونا شریعت رو زیر پا گذاشتن. پس چه اتفاقی میفته؟